پرتقال مثلا میگم میگه آقا آقایون پرتقال نخورن، گوشتم که نخورن، پس حالا نونم که نه، پس هوا بخورن.
من روزی 10 تا مزد دارم، روزی 10 تا من خونم نارمکه، از نارمک بیام تا اینجا روزی 3 تا کرماشی میدم، درسته؟ روزی چقدر گوشت بگیرم؟ 1 تومن گوشت بگیرم بخورم با 4 نفر 5 نفر.
این هزینه های زندگی سرسام آور که هر روز بدون منطق هر چیزیش گرون میشه، به طوری که امروز شما اگر بخواید نخود بخرید 1 کیلو دقیقاً در میاد هر یه دونش مثلا سریال.
افت تولیدات کشاورزی به خاطر تبعات اصلاحات ارضی و تعطیلی کارخانه ها به علت واردات بیرویه بار رکود را روی تورم گذاشت. نهایتاً اقتصاد ایران به جای بهره‌گیری از فرصت طلایی افزایش قیمت نفت در چاه تورم و رکود افتاد. نیروی دفاعی ما در عین آن که ضامن حاکمیت و قدرت ملی ماست، عامل تعیین کننده‌ای در موقعیت جهانی ما نیز هست. این نیرویی است که صرفاً به خاطر حفظ تمامیت و امنیت ملی ما و بدون انگیزه تجاوز یا توسعه طلبی به زیان دیگران پیریزی شده است و تا وقتی که شرایط نگران کننده بین المللی ایجاب کند، مسلماً در تقویت آن در حدی که ضروری تشخیص دهیم کوتاهی نخواهیم کرد. حدی که محمد رضا برای انبار کردن تسلیحات نظامی ضروری می‌دانست پایانی نداشت، به طوری که مجلات خارجی در این باره لطیفه هایی هم ساخته بودند. واردات اسلحه آمریکایی و انگلیسی از حدود 500 میلیون دلار در سال 51 به 5 میلیارد و 500 میلیارد دلار در سال 56 رسید. بنا به اعلام مجله آمریکایی تایم، محمد رضا پهلوی در 20 سال پایانی حکومتش 36 میلیارد دلار اسلحه از غرب خریده بود. تقریباً 70-80% بودجه سالانه که با افزایش قیمت نفت پروپیمان هم شده بود صرف خرید تسلیحات نظامی می شود. این در حالی بود که در حوزه ساخت داخلی تسلیحات کار مؤثری صورت نگرفته بود.
اعلی حضرت همایون شاهنشاه برای مشاهده تمرین دلاور تشریف فرما می شوند.
خرید سلاح درست همان کاری بود که آمریکایی ها تمایل داشتند انجام شود. آمریکا در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم که درگیر جنگ سرد با شوروی شده بود، دلارهای زیادی را بیرون از مرزها برده بود. با ایده نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا قیمت نفت بالا برده شد. با این کار آمریکا که صادرکننده نفت بود می توانست دلارهایش را از اروپا که خریدار نفت بود جمع آوری کند. دیگر کشورهای صادرکننده نفت مثل ایران هم که دلار بیشتری دستشان می آمد، آن دلارها را در بازار خرید اسلحه و واردات محصولات به آمریکا برمیگرداندند. در واقع آمریکا با استفاده از تمایل شدید محمد رضا پهلوی برای خرید اسلحه، دلارهای حاصل از افزایش قیمت نفت را به کشورش برمیگرداند.
From the sea, from the air, and on the ground.
جناب سارمان، به آگهی شما
این که مستشاران نظامی آمریکا نیز راهی ایران می شدند و با پولهای نفتی ایران در ایران مشغول به کار می شدند. جالب این که ارتش پهلوی چه در زمان محمد رضا شاه و چه در زمان رضا شاه کاربرد دفاعی نداشت. این ارتش حتی نتوانست یک روز در برابر متفقین مقاومت کند و یک روزه از هم پاشید تا ایران اشغال شود. این ارتش نوین رضا شاه بیشتر کاربرد داخلی داشت و برای سرکوب استفاده می شد، چنانچه بیشترین حملات ارتش رضا خان به ایلات و عشایر بود. محمد رضا پهلوی هم در جایی از کتاب به سوی تمدن بزرگ ارتش را وسیله‌ای برای سرکوب داخلی می‌داند. اما با این حال بدنه همین ارتش که محمد رضا پهلوی آن را ضامن اجرای تمدن بزرگ می‌دانست در بهمن 57 به مردم پیوست تا حکومت پهلوی سقوط کند. من به عنوان مسئول سرنوشت کشور و به عنوان فرمانده انقلاب تشکیل این سازمان را به نام حزب رستاخیز ملت ایران در 11 اسفند 2533 اعلام داشتم. بدین ترتیب این حزب به عنوان مظهر یک پارچگی و پیوستگی ملی پیریزی شد تا در آینده یک مکتب واقعی میهن پرستی و کار و آفرینندگی در اجرای اصول انقلاب ایران و زیر بنای معنوی و فکری جامعه ایرانی در مسیر تمدن بزرگ باشد.
چه حرفایی میزنن راجع به ممالک دیگر؟ افراد احزاب مختلف میزنن سر هم دیگه.
محمد رضا شاه در سال 1353 همه احزاب را غیر قانونی اعلام کرد. او راه رسیدن به تمدن بزرگ را فقط در فعالیت در حزب رستاخیز میدانست. در آخرین روزهای همان سال، یعنی در یک شنبه 11 اسفند سال 53، با چنین شور و هیجانی تأسیس حزب رستاخیز اعلام شد.
در اسفند 1353 شهریار ایران در یک کنفرانس تاریخی با اعلام تشکیل حزب رستاخیز بر بنیاد نظام شاهنشاهی، قانون اساسی و انقلاب شاه و ملت، راهی تازه در برابر ملت گشودند. مرامنامه و اساسنامه حزب رستاخیز در کنگره ملی به تصویب ملت رسید.
عضویت در حزب جدید رستاخیز اجباری شد، یعنی افراد یا باید به عضویت حزب در می آمدند یا از ایران می رفتند. از نظر او تعدد نظرات و احزاب به معنای اغتشاش و نافرمانی بود. از نگاه او دموکراسی در جامعه آرمانیش جایی نداشت. جامعه ایدئال مد نظر جامعه‌ای بدون صدا بود.
احزابی که ما در گذشته داریم متاسفانه احزابی بودند که برای خدمت به خارجی و یا برای منظور خاص و معینی تشکیل شده بودند که علت از بین رفتنشون هم همون علت خاص بود که با منافع خارجی می اومد و با منافع خارجی می رفت و به هر صورت ریشه‌ای در بین ملت ایران نداشت.
با چنین نگاه تند و تیزی، احزاب دیگر مانند مردم و ایران نوین که آنها هم شکل واقعی حزب نداشتند کنار رفتند. امیر عباس هویدا که نخست وزیر بود دبیر کل حزب شد.
الان در حزب رستاخیز ملی یا رستاخیز ملی ایران یه دبیر کل هست، هیچ چیز دیگه هم موجود نیست. از لحاظ تشکیلات دبیر کل مأموریت داره که از یه افرادی استفاده کنه، یک اطلاعاتی کسب بکنه، یه نظریاتی رو بگیره در اختیار مردم بذاره. الان فکر میکردید که بنده چه میکردم؟ اگر میامدم و از تشکیلات حزب ایران نوین یا از تشکیلات حزب مردم یا از تشکیلات حزب پانیرانیست یا از تشکیلات حزب ایرانیان یا هر تشکیلات دیگه استفاده می کردم، گفته می شد این حزب جدید ادغام همون احزابه که منظورمون نیست. لذا قدمی که من برداشتم با یک اشکالات عجیبی است.
در سال 54 2,400,000 نفر عضو تنها حزب قانونی کشور یعنی حزب رستاخیز شدند. سال بعد 3,000,000 نفر دیگر به این تعداد افزوده شدند. همه کارمندان و حقوق بگیران مجبور بودند عضو حزب شوند. امام خمینی که در تبعید و در نجف بود عضویت در این حزب را حرام اعلام کرده بود، حکمی که باعث شده بود خیلی ها از عضویت در حزب رستاخیز تفره بروند. کنگره بالاترین رکن حزب بود و هر دو سال یک بار با شرکت نمایندگان شوراهای حزب، نمایندگان دو مجلس سنا و شورای ملی و کمیته ملی تشکیل می شد. حاضران در کنگره با سخنانی از این دست می بایستی به مدح ساختار شاهنشاهی می پرداختند.
انقلابی که مبتکر و رهبر آن ناجی ماست و همه ما را زیر یک هدف و پرچم گرد آورده است و این رهبر شاهنشاه آریامهر ماست.
ما بر زمینه قبول یا عدم قبول شاهنشاهی ایران و این زیر بنای مقدس بحثی نداریم. به هیچ وجه هم سخن بر این نیست که روزنامه های خارجی راجب ما چه میگویند، یک حزبی هستیم یا چند حزبی هستیم.
به خاطر اینکه از مواهب اجتماعی مملکت ما و از نعمات فراوانی که خداوند متعال به ما ارزانی داشته استفاده کنند، بدون جاه طلبی در صفوف سایر میهن پرستان تلاش نمایند و به حزب رستاخیز ملی ایران بپیوندند.
رستاخیز ملی ایران که از اصول مقدس اسلام الهام گرفته است، ایران و ایرانی را پادشاه اسلام پناه ما به وحدت و یگانگی، برادری و برابری زیر لوای یک پرچم، یک تشکیلات سیاسی سالم دعوت نموده است.
اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است.
از نظر محمد رضا پهلوی، جامعه تک حزبی نشانه آزادی کامل بود که با نظم و انضباط کامل اجتماعی توام است. او معتقد بود با ایده حزب رستاخیز هر فرد ایرانی از پیشرفته ترین حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برخوردار شد.
خداوند مأموریتی برای من قائل است که تا اون روزی که اون مأموریت تمام نشده است، هیچ چیز نمیتواند مانع کار بکنه.
همه کار بر رهبر معنوی حزب هم خود شخص شاه بود. او رهبران جناح‌های داخلی حزب را انتخاب می‌کرد. جمشید آموزگار رهبر جناح پیشرو بود. هوشنگ انصاری رهبری جناح سازنده را بر عهده داشت. محمد رضا شاه جناح سوم را هم در خرداد 57 راه انداخت. اسم جناح سوم اپوزیسیون اعلیحضرت بود تا نشان دهد اهل شنیدن است. با این حال عمر دموکراسی مطلوب پهلوی دوم به 4 سال هم نرسید. کنگره هم کلن 3 بار برگزار شد. یک بار در اردیبهشت 54، بار دوم در آبان 55 و بار سوم در دی 56. محمد رضا پهلوی نیمه مرداد 57 وعده داد در بهار سال 58 انتخابات آزاد و فراگیری برگزار می کند. او گفت در این انتخابات حتی کسانی که مخالف بردن ایران به سوی تمدن بزرگ هم هستند می توانند شرکت کنند. این وعده هم برای مهار اعتراضات گسترده مردم ایران بیفایده بود. پرونده حزب رستاخیز در پاییز سال 57 به دستور شخص شاه جمع شد. رهبری ملت هم در مسیر تمدن بزرگ برای من مقام با اقتدار بیشتری ایجاد نمی کند، زیرا مقام من مقامی قابل ارتقا نیست. قدرت من نیز چه از نظر قانونی و چه از نظر پیوند روحی خاصی که با ملتم دارم در بالاترین حدی است که میتواند در این کشور وجود داشته باشد. کتاب به سوی تمدن بزرگ در نیمه دوم دهه 50 منتشر شد. او آن زمان این گونه جایگاه خود را مستحکم می‌دید. قطعا اگر به او می گفتند در بهمن 57 حکومت پهلوی ساقط می شود، اصلاً در باورش نمی گنجید. او برای آینده برنامه ها داشت. اکنون جامعه ما از امکانات عالی مادی و معنوی در بهترین شرایط ممکن برخوردار شده است. اگر خواسته باشیم مفهوم و وسعت واقعی این موفقیت را دریابیم، کافی است به وضع جامعه خیش تنها در 50 سال پیش و حتی در مقیاس محدودتر 15 یا 20 سال پیش بیاندیشیم. چون این بررسی به ما نشان خواهد داد که نیروی شگفت‌آور نظام شاهنشاهی ایران و حیثیت معنوی فرماندهی این شاهنشاهی و پیوستگی عمیق و خلل‌ناپذیر شاه و ملت در جامعه ما چگونه اجازی را تحقق بخشیده که در هیچ کشور و جامعه دیگر امکان تحقق آن به صورتی چنین سالم و انسانی نبوده است. اما واقعیتی که در جامعه در جریان بود ماجرای دیگری داشت، ماجرایی که از چشم محمد رضا شاه و اطرافیانش دور مانده بود. سال 56 که کتاب به سوی تمدن بزرگ با تبلیغات فراوان منتشر شد، سطرهای پایانی کتاب به سوی تمدن بزرگ که منصوب به محمد رضا شاه بود نشان می‌داد او چشم را به روی واقعیت بسته است.
من به نام فرماندهی این شاهنشاهی جاودان با تاریخ ایران پیمان می‌بندم که این حماسه زرین ایران نو تا پیروزی کامل ادامه خواهد یافت و هیچ نیرویی در جهان یارای برابری با پیوند پولادین شاه و ملت را نخواهد داشت. من پرچم شاهنشاهی ایران را افراشته و پر افتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران خواهم سپرد و او نیز آن را همچنان پر افتخار و افراشته به دست جانشین خود خواهد داد.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
صدای توست که برمی زند ز سینه من، کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
با توجه به استقبال پرشور از دومین دوره جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، مهلت ارسال اثر به این جشنواره تمدید شد. تا 10 بهمن ماه 1401 فرصت دارید با مراجعه به تارنمای این جشنواره به نشانی پژواک.irib.ir آثار خود را ارسال نمایید. دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده. همچنان با بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. خوشحال میشیم که نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه پیامکی 30-10-35. یک تلفن هم ویژه شما مخاطبان محترم در نظر گرفته شده. میتونید پیام‌های خودتون رو برای ما بیان بفرمایید. 0903-913-47-44. همراه لحظه‌های صبحگاهی شما هستیم از صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران. با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
بله، ساعت 10:53 هست. دعوت میکنم شنونده روایت رنگ ها باشید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
این روزها فرهنگ غرب از هر طریقی تلاش دارد خود را فرهنگ غالب کشورها قلمداد کند. همه جا تبلیغ اندیشه آنهاست. گاهی شکست ارزش‌های یک جامعه می‌تواند نظم آن جامعه را به هم بریزد، اما غربی‌ها به بهانه‌های مختلف از آن حمایت می‌کنند.
در حق اون حیوان خیلی جفا میشه که بخواد همیشه توی خونه تنها بمونه یا اصلا نتونه راه بره.
در ترس مردم رو منم قبول دارم به قول شما وجود داره و بعد احترام گذاشت به کسی که به هر دلیلی دوست نداره سگ نزدیکش باشه، اما دارم میگم این که حکومت با این استدلال که مردم میترسن داره داشتن سگ رو ممنوع میکنه، آیا این دلیل اصلی میتونه باشه یا فکر میکنه دلیل دیگری هم هست؟
این مسئله فقط در ایران نیست، در دیگر جوامع غیر غربی هم رواج بسیار دارد. مثلا در هنگ کنگ غرب رسما از اعتراض‌ها در منطقه قدرت چین حمایت می‌کند.
وزیر خارجه آمریکا از موضوعات مورد اختلاف نیز صحبت کرد. نقض آزادی‌ها در هنگ کنگ، تبت، تایوان و همچنین اقداماتی که پکن در فضای سایبری انجام می‌دهد است.
شیوه عملکرد آنها هم بر اساس شگرد رسانه‌ای است که به آن آشوب سازگار می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه توضیح می‌دهد.
رسانه معمولاً میاد و سعی می‌کنه راجع به موضوعاتی که اتفاق افتاده ذهن مخاطب رو دچار یک آشوب، آنارشی، بی‌نظمی، استرس و خلاصه هر چیزی که اون قاعده ذهنی رو به هم بزنه می‌کنه. اما این آشوب علی ظاهر با جامعه ناسازگاره، چون یک حرکت خارج نورم داره اتفاق میفته، اما سازگار با مفهوم سازی و جامعه سازی یا شبکه سازی است که اون رسانه داره در جامعه حاصل میکنه. پس آشوب در سمت جامعه مبدأ سازگار نسبت به عوامل جامعه مقصد در جامعه مبدأ، اصطلاحا بهش میگن آشوب سازگار. مثلا شما وقتی که در مقاطع مختلف برخی مردم میان در خیابان و شروع میکنن به برخی حرکات، شما طرف میبینید در ماشینش مثلا کل ماشینش رو هم دیگه مثلا 20 میلیون میارزه، یه دونه سگ مثلا تو ماشینش هست ستای قیمت ماشینش، بعد تیپوگرافی طرف رو میبینید مثلا کلن از 7 دولت آزاد، داشتن سگ، نشان دادنش در ملای عام، بازی بازی کردن، ارزش پنداشتنش و همه اینها به نوعی آشوب در فرهنگ عامه جامعه ما تلقی میشه. اما کاملا این آشوب سازگار با فرهنگ شکنی، قبح زدایی یا به نوعی حرکت خلاف رویه مرسوم و معمول در نظر رسانه‌های بیگانه یا جوامع دشمن تلقی میشه.
در این شیوه از یک تفاوت فرهنگ به یک اعتراض سیاسی میرسند، به عبارتی حمله به ارزش‌ها و نمادهای یک کشور را به بهانه آزادی توجیه و حتی ترویج میکنند و در نهایت از آن یک اعتراض سیاسی بزرگ درخواست میکنند. بهانه هم کم نیست.
کمتر از 30% این اعدام‌ها توسط منابع رسمی اعلام شدند.
وجود حاکمیت قانون ضعف عدالت به در جمهوری اسلامی به طور وسیع اشاره میشه، این که مکانیزم های برای پاسخگویی به مسائل وجود نداره.
مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر با تصویب قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد
و متاسفانه میبینیم که همچنان برای ایران حکم میکنه و جمهوری اسلامی همچنان میبینیم که محکوم میشه در رابطه با این قطعنامه. مسئله سیاست خارجی اون کشورها هم جداست. مثلا صحبتی که ما همیشه داریم با پارلمان اروپا به فرض این هست که مسئله حقوق بشر رو اول بذارین، نه مسئله اقتصادی رو. وقتی شما میشینین مذاکره میکنین، دارین با جمهوری اسلامی با دولتش مذاکره میکنین، پرونده های حقوق بشری هم این کنار نذارین، بذارین اول و بعد به مسئله اقتصادی بپردازین.
در شگرد آشوب سازگار، مفهوم حقوق بشر مهمترین ابزار ضربه زدن به جوامع مختلف میشود. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
سر قصه بنزین یه عده میان توی خیابون شروع میکنن به آشوب و بلوا به پا کردن. علی ظاهر کارش به هم ریختن جامعه است، اما علی الباطن داره یک سازگاری ایجاد میکنه بین این به هم ریختگی با اهداف در واقع جریانات بیگانه و غیری که دارن روی این پروژه کار میکنن. پس چه شما سگ بگیرید بغل تو ماشین بشکنید این قبو، چه برید به این سمت که در اعتراضات خیابانی بنمایه اعتراض رو تبدیل به آشوب و موضوعات دیگه بکنه. بس اون چیزی که مهمه اینه که آشوب سازگار ایجاد نوعی همگرایی بین پدیده های آشوب زده با اهداف خودشونه.
شگرد های رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و سپاسگزارم از همراهی و توجه شما. همچنان بر روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 105.1 مگاهرتز باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستی چطور شد قاتل علی رو بخشیدی؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانمم 1100 تا به اضافه سفر حج تمتع دو سال نیم که ازدواج کردم.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر من.
هر چی مانی نمی کلان تری
دمال پرمنده همون
خاطر بسرم
والا در تو قصد مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه دفع در من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم
حالا متهم رو دزدیدن دیشب من الان اومدم پیگیری
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت.